بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از بیان اون سلسله مباحث که مقداری به شناسی برمیگشت و مقداری هم درباره اصل مطلب، حالا اون نقدهایی که در مقدمه این کتاب خدا در فلسفه است، به این نقدها اشاره کنیم تا وارد اصل فصل بشیم. مقدمه این کتاب خدا در فلسفه رو حتما ملاحظه فرمودید. مطلبی که به این مقدمه برمیگرده، مطالبی که به این مقدمه برمیگرده چند است. اول اینکه بحث اثبات واجب غیر از بحث صفات از واجب است. بحث از صفات واجب است. در این مقدمه آمده است که این براهین بر فرضی که تام باشد، اون خدایی که مورد پذیرش متدینین موحدین است که حی است و علیم است و قدیر است و حکیم است و اوصاف کمالی را دارد، ثابت نمی کند. غافل از این که بحث اثبات واجب غیر از بحث صفات واجب است. ممکن است یک دلیلی اصل واجب را اثبات بکند و عهده‌دار اثبات صفاتش نباشد، صفات را از راه دیگر اثبات کند. بنابراین این دو بحث کاملا از هم جداست. یکی بحث اثبات واجب تعالی، دوم بحث اثبات صفات. گاهی بعضی از ادله همونطوری که عهده‌دار اثبات اصل ذات است، عهده‌دار صفات او خواهد بود، نظیر برهان بسیط العلقه و امثال ذلک. پس نمی شود نقد کرد، گفت این ادله بر فرضی که تمام باشد اون خدای معهود را ثابت نمی کند. این خلط بین دو بحث است، بحث کانه تامه و کانه ناقصه به اصطلاح.
اینجا رو یک بحث رو اصلا جوابی کن طوری دیگه شروع کنید که بعضی از مسائل هست که تصورش برای تصدیقش خلطان خیلی خوبی که ابن سینا کرده، که ببخشید مولا سر را کرده، که اول دفعه میاد معرفی میکنه که ما میخوایم چی رو اثبات بکنیم. ما ذات به ذاتهی لذاته موجودون حق. نه. بعد میاد سراغ اثبات. اصلا از اول تصور بکند این خدا چیه. ما خدایی رو که اینا میگن، خدایی که با برهان وسط و طرف میدارنش اون طرف عالم، و از این طرف عالم شروع میکنن با نظام تسلسل میرسن به او. نه. البته یه همچی خدایی یه همچی تصورهایی هم داره. نه. اما اون خدای قیومی که وجود بحت بسیط هست و قیوم همه است، ای اصلا تصور بکنه که اونی که میخواد رد بکنه چیه؟
بله درست. ایشون بعد از اینکه مقدمه چند صفحه‌ای رو به پایان بردن، وارد فصل اول بحث میشن. مقدمه تقریبا 18 صفحه است. اولین فصلی که است مبادی تصوری است که تعاریف مفاهیم خدا، خدا یعنی چی. اونگاه نقدهایی که مربوط به این مفاهیم تصوری است اونجا بازگو میشه، که اولا وقتی که میگیم واجب الوجود یا خدا، منظورمون چیست، باید مشخص بکنیم تا نفی اثبات به یک سمت متوجه
بشه. یعنی اگر اون بس بیاد اینجا جواب کل این مقدمه را نمیده.
بله خب چرا، ولی
چون ایشون از ربطی موجودات رو ما در نظر بگیریم و واقعا هر موجودی صرف ربط
در مقدمه از دور دستی بر براهین داشتند و هی حمله کردن که این براهین کارآمد نیست و کارایی ندارد و کارآمد نیست و بر فرض که باشد اصل ذات رو ثابت می‌کند، نه خدای معهود را. این مطلب اولی است مربوط به این مقدمه 18 صفحه. مطلب دوم آن است که برهان اصیل فلسفی مبتنی بر ابطال تسلسل نیست. چون یکی از شبهاتی که در این مقدمه است این است که اینها بر فرض به اینکه براهین تام باشد، چه برهان وجود امکان، چه برهان علت و معلول و براهین دیگر، مبتنی است بر اسباب تسلسل و اینکه سلسله نامحدود محال است و اون هم تازه مورد تأمل است و بحث. پس تا ما تسلسل رو باطل نکنیم، هرگز هیچ کدام از این ادله کارآمد نیست. این نقد دومش. این سخن هم ناصواب است، برای اینکه در حکمت متعالیه و بلکه پیش از حکمت متعالیه، اون حکمای محقق اول خدا را ثابت میکردن، بعد در سایه و وجود حق تسلسل را باطل میکردن. هرگز یک حکیم متعله نمی آید برهان تسلسل را، بطلان تسلسل را مقدمه اثبات واجب قرار بدهد. یه سلسله بحث‌هایی است که در اوائل امر کلاسیک برای سهولت در تعلیم تعلم این راه ها طی می شود، وگرنه براهین عمیق حکمت متعالیه اول واجب را ثابت می کند بعد تسلسل. چه برهان علت و معلول، چه برهان امکان و وجود. برهان صدیقین که فوق این حرف هاست، به خواست خدا در تقریب براهین معلوم می شود که ما بدون ورود در بحث های تسلسل، بدون اینکه اصلا آگاهی داشته باشیم که تسلسل محال است یا نه، بعد از اثبات واجب میفهمیم که پس سلسله ما تسلسل محال است. برهان علت و معلول در حکمت متعالیه و همچنین برهان وجوب و امکان و وجوب در حکمت متعالیه اول واجب را اثبات میکنه بعد تسلسل را اثبات میکنه. اولا بسیاری از حکمای پیشین قدرشون مجهول است. ما نمیتوانیم بگوییم این حرف ها را فقط از اثر مرحوم صدر متعلهین ما داریم. لذا خود مرحوم صدر متعله نسبت بزرگان از هر نسبت خیلی خاصه از نسبت اقدمی. این کتاب الامد و الالعبد یک کتاب در حدود 178 صفحه است. خب تقریبا این بزرگوار قبل از مرحوم ابو علی تقریبا معاصر فارابی مقداری هم است. این نقش حکما را در نجات مردم یونان از شرک ثابت کرده است که حکما الهی یونان را حفظ کرد. ابوالحسن عامری، ابوالحسن عامری کسی است که مرحوم صدر متعلین تو اسفار آمدشون نقل میکنه. این کتاب امتن از اون اخلاق ابن مسکوی است. سطحش دیگر است، مطلبش دیگر است. خودش او اقدم بود و کتاب او هم امتن هست. او وقتی که ثابت میکند که این بزرگان رفتن یونان را حفظ کردن، اونگاه بعدن در اسلام فارابی و اینها مرزداری کردن، دیدن بازار ترجمه که رواج پیدا کرده، افکار از یونان به حوزه های اسلامی می آید، اینا کوشیدن که فقط فکر ارسطو و افلاطون و سقراط و سایر حکمای الهی متعلق بیاید، افکار الهادی نیاید. اینا مرزداران بعد از طلوع اسلام هست. اما اون بزرگواران مرزداران قبل از طلوع اسلام بودند. این کتاب متاسفانه در ایران کم هست و جز این متون قدی اصلی است نظیر حرف فارابی. بر تقدیر نقش این بزرگوارا خیلی مشخص میشه. ایشون میفرماند به اینکه پیشینیان به سه دلیل رمزی سخن میگفتند. یعنی که این مسائل به دست نااهل نیفته و از او سوء استفاده نکنه. این برای طرد بیگانه. دو دلیل برای آشناهاست. یکی این که این عاشقان دلخسته بکوشند و سر از پا نشناسند از راه دل. دوم این که در راه تحقیق فکری تعلیلات عقلی و تأملات عقلی رو فروگذار نکنند، هم عقلشون ورزیده بشه هم قلبشون شائق و عاشق بشه. این دو نکته برای آشنا، اون نکته هم برای بیگانه. به هر تقدیر شاید اون هم همین فرماشه داشتن، ولی اون چه که فعلا حرف روز است در دهه این چهار قرن حرف رسمی حوزه های فلسفی است، این است که با برهان علت و معلول و با برهان وجوب امکان اول وجود ذات اقدس اله ثابت می شود بعد تسلسل باطل می شود. حالا که خدا هست معلوم شود جهان آغازی دارد. این سلسله موجودات مبدأ اولی دارد. این هم مطلب دوم. مطلب سوم کنار حتما در این 18 صفحه حتما مراجعه
کنید. اینجا که میفهمید که اول اثبات باری میکنن بعد تسلسل را ابطال میکنن، در حقیقت تسلسل سر از این در میاد که سلسله ممکنات، یعنی یه سلسله داریم همش ممکن، نتیجتا معلول داریم بی علت. سر از اینجا در میاد.
الان چون در وقتی وارد بحث علت و معلول میشن، یه سلسله بحث‌های عامه دارن، تبیین اصل قانون علیت، که علیت و ماهیه، این بحث ما هست. بعد بحث علیت، علیت و حل هوه، این رو میگن قابل اثبات نیست و تصدیق میکنن به نفع تبیین نه تعلیل. بعد از گذر از این دو مبحث که علیت و ماهیه و علیت و حلهیه، اثبات شده است که قانون علیت حق است، اونگاه با تقسیم میپردازن که علت و کمهیه، به علت های چهارگان تقسیم کنن. بعد به یک سلسله قواعد اوصاف ثبوتی قانون علیت میپردازن. بعد به یک سلسله اوصاف سلبی قانون علیت. در بخش صفات سلبی قانون علیت میگن لا دور فتسل علم، لا تسلسل فعل علم، حقاً این بحث نفی دور و نفی تسلسل از بحث های صفات سلبی قانون علیه. در حکمت متعالیه وقتی ثابت شد که العلیت و ماهیه و ثابت شد العلیت و حلهیه، قبل از این که ما به اون اوصاف سلبی علیت بپردازیم که اصلا تسلسل محال است، خود قانون علیت نشون میدهد که این سلسله آغازی دارد. اصلا ما نمیدونیم سلسله محدود است یا نامحدود. وقتی برهان علیت میگوید معلول بدون علت نیست، همون برهان اول خدا را ثابت میکند، بعد در پرتو ثبوت حق معلوم میشود که پس این سلسله تموم شدنی است. قانون علیت به رابط و مستقل برمیگردد و برهان فقر و امکان هم به برهان فقری برمیگردد. اول ثابت میشود خدا هست، بعد در سایه این ثابت میشود اوصاف سلبی علت که لا تسلسل فی الالعل.
و فایده برهان تسلسل چیه؟
این یکی از احکام سلبی اوست. ما وقتی که میخوام ثابت بکنیم که تسلسل نامحدود است، دو تا راه داریم. یه راه معروف همون دشته برهان که در امور عامه بحث میکنن قبل از اثبات اینکه در جهان واجبی هست، این راه. اون وقت از این راه بهره میبردن که تسلسل چون محال است واجب تعالی ثابت است. راهی که حکمت متعالی تهی کرد که اقرب و طرق هست این است که در همین قانون علیت و معلولیت معلول را رابط میداند، نه رابطی، و رابط به مستقل تکیه میکنه. پس وجود مستقل یقینی است. بین اون مستقل و این رابط هرچه باشد روابط هست و آغاز این سلسله اون مستقل است، پس سلسله محدود است.
بالاخره متکفلی خود قانون علیت ندید تسلسل. تسلسل چه نقشی رو بازی میکنه؟
هیچی. ما اصلا نمیدونیم تسلسل باطل است یا نه، بعدها میفهمیم تسلسل محال است.
پس چرا ما در استدلال همون مثل ابن سینا مانند
همون این راه، این برای سهولت در تعلیم و تعلم است، وگرنه اون چه که در این چهار قرن متلقا به قبول است و سکه قبولی خورده است این است که در اساس حکمت متعالیه قانون علیت اول خدا را ثابت میکند بعد تسلسل و محال.
یعنی میفهمید که لولا قانون اثبات قانون علیت تسلسل محال نیست؟
نه، اون بحث ها را باید طی کرد. اون بحث های بطلان سنسو 10-12 دلیل که بر خیلی از اونا خدشه کردن.
یعنی مثل برهان سلمی
مثلا بعضی از اینها مخدوش است، بعضی از اینها بله، بعضی از اینها مخدوش است، بعضی از اینها تام. مثلا باید به زحمت افتاد اون 18 دلیل رو عرض کنم که بررسی کرد، تامش رو از ناتمام غیر تامش تشخیص داد. ولی مسئله یه حکمت متعالی راه را سهل کرده است.
سرکارم یه وقتی من میدیدم که ادله تسلسل مراجعه کردن جلد ششم، هیچ کدوم رو به عنوان
نه دلوقتي لازم نیست اصلا. یه ثمر علمی است، یه ثمر علمی است، باید اثر عملی داشته باشد. نه، حکمت متعالیه رسالتش این است در این دو بخش، هم در بخش قانون علیت هم در بخش بحث امکان و وجوب، اول خدا را ثابت میکند بعد تسلسل را باطل میکند. حالا این سخن وقتی وارد شدیم انشاءالله معلوم میشود، چون این حرف ها در این 18 صفحه مقدمه اوست. وقتی این مقدمه رو کسی میخونه تو اون بحث های چیز هم به عرض رسید به این که این مسئله مغالطه های بالعرض اثرش از مغالطه های بذات کم نیست. مغالطه های بذات همین 13 قسم معروف است. مغالطه بالعرضی که این حرف ها تازه است، کسی نگفته، شما تا فکر نکنید نمی فهمی، مگر به این آسونه میشه فهمید این حرف ها.
شما اوز میخوام در فرد این شبه که فرمیدید یه وقت طریقه اینه که الوجود و امکان واجبن فهوه و الا محتاج به واجبه لبطلان دوره و تسلسل. این یک مبناست میتونه به خاطر تسهیل امرس بر متعلمی. این طریقه برترش که فرمودید که رابط محتاج به مستقله، همین هم یه الا میخوره، رابط محتاج و وابسته به مستقله و الا یلزم یا دور یا تسلسل. باز هم
حالا انشاءالله به خواست خدا در تقریر برهان علیت و در تقریر برهان امکان وجود معلوم بشه که هیچ نیازی به بطلان مسئله تسلسل نیست. ولی چون ایشون در این مقدمه وارد حرفا نشدن، ما در مقدمه این 10 مسلب را داریم ذکر میکنیم که این مقدمه ایشون خلع اصلاح بشه، بعد وقتی وارد حرف شدن ما هم حرفا میزنیم. این کتاب را کسی میخوند در مقدمهش همچی در میخوند مغالطه بالعرض، جوابش اینه که نه، اینا اینجور نمیگوین، جور دیگر میگوین. وقتی وارد شدیم بخواست خدا وارد بس من میشه جور دیگه گفتن اونا و با امونن همینطور. مطلب سوم، ایشون دارن که برهان علیت که به تسلسل تکیه میکنه، برهان امکان وجود به تسلسل کنه، برهان وجودی که از خود وجود به واجب بودن او پی برن و از او احیانا به برهان صدیق یاد میکنن، میگن این یه توتولوژی بیش نیست که خدا این موجود این هست هست، از آفتاب دلیل آمد آفتاب، این شی خود این موجود موجود است، بیش از این که اثبات نمیشد، این میشه توتولوژی بیپایی. تو بحثایی که در مقدمه مبحث و ارزشی این است که توتولوژی آن است که محمول و موضوع تنگاتنگ عین هم باشند، الف الف است، این میشه بیفایده، بله همیشه بر نفس. ولی اگر محمول خارج محمول موضوع باشد، یعنی لفظاً دوتا مفهوماً دوتا، یه متفکر باید جون بکند این محمول را از درون اون موضوع استخراج بکند، همونطوری که زمین شناسی کار هر کسی نیست، معدن شناسی کار هر کسی نیست، یه جون کندنی میخواد، باید برود در با عمق فکری، در عمق با جستجو فکری، در عمق خاک برود، آب را استنباط کند، استخراج کند. یک فیلسوف الهی با تدقیق در متن مفهوم اول یه مفهوم را از درون او استنباط کند، این میشه خارج محمول، خارج المستخرج، یعنی المستنبت، و این فواید عمیقی دارد. این معنی این مطلب در برهان صدیقین، چون مسئله برهان است نه مسئله شهود، بین الوجود المطلق و از ضرورت الازلیه تلازم است. این ضرورت ازلیه را از متن الموجود المطلق یک حکیم الهی استخراج میکند و رو هم میکند و بعد الموجود المطلق و ضروریون بالعزلیه. برهان وجودی این است که وجود من حیث هو، نه هذا الوجود، نه ذاک الوجود، نه ذلک الوجود، اینا همشو محفوف به عدم اینن. هذا الوجود یه وقتی نبود، یه وقتی نیست، چون در مبادی تصوری ثابت میشود که واجب الوجود ماهو، واجب الوجود یعنی چیزی که ضرورتش ازلی است، به اصطلاح فلسفی ضرورت ذاتی، به اصطلاح منطقی ضرورت ازلی، این معنای واجب است که الواجب ماهو. اما الواجب و حلهو داریم یا نداریم، این را فلسفه اثبات میکند از همون راهی که خواست خود که در باره وجود بحث میکند، بعد میگوید وجود مسابق با وجوب است. اگر وجود محدود را ما رها کردیم، وجود من حیث هو را ملاحظه کردیم، ضرورت ازلی را از متن او استخراج بکنیم و برو هم بکنیم، دیگه توتولوژی نیست، این الف باست است، الف با است خواهد بود، نه الف الف است. مصداقاً عین همان که برهان کار با مصداق ندارد، برهان کار با مفهوم دارد، مفهوماً غیر همان. مصداق را عارف می‌بیند، اونجا جای برهان که نیست، اون تدرک القلوب به حقایق ایمان. مفهوماً اینا کاملاً مرزشون از هم جداست، لذا خیلی اولی رو دارن به زحمت دومی رو تصور میکنن، چرا رسد به استنباط و استخراج. این کجا تودولوژیه؟ این مطلب سوم. چهارم میگه خودشون در مقدمه گفتن حرفهای نافعی نیست، راهی با انتخاب کردیم و این است که ذات واجب حالت منتظر نداره، حالت استبائی نداره، واجب اصلا دلیل نمیخواد. خب این اول کلام است، اون که منکر واجب است میگه ما هم چیزی نداریم. خودشون میگه بین که واجب احتیاجی به دلیل ندارد، برای اینکه واجب که حالت منتظر ندارد، حالت استبائی ندارد که شما بخواه او رو ثابت بکنید. خب این اول کلام است، اینم خلطه بین حمل اولی به شمل شایی است. واجب بله معنیش این است، اما یه همچیزی هست یا نه؟ آیا واجب الوجود یعنی این لفظ که داره مفهوم است، آیا این مفهوم مصداق دارد یا ندارد؟ الهی میگوید دارد، غیر الهی میگوید ندارد. غیر الهی میگوید این معنا یعنی چیزی که حالت منتظر نداشته باشه، وجودش 100% باشه، حالت استواء نداشته باشه، دارای ضرورت ازلی باشه، که این مفاهیم من خوب میفهمم، این مفهوم مصداق ندارد. الهی میگوید دارد. حالا اگر کسی بگوید که اون راهی که حکما رفتن، نه این راه راه خوبی است، واجب که حالت انتظار منتظر نداره، حالت استوایی نداره، که این شما از وجود خارجی رو خبر میدید که اول کلام است، از مفهوم خبر میدید. بله اینها لازمه اوست، اما به حمل اولی واجب معناش اینه، اما یا این مفهوم مصداق دارد یا نداره. گاهی ممکن است یک چیزی مفهوماً خیلی بلند باشد، ولی مصداقاً نه تنها ممکن است بلکه ممتنع باشد. مثل شریک الباری. شریک الباری خیلی اسم پرشرفی است، شریک الباری است، اما ممتنع الوجود است. لقبی از شریک الباری پرشرافتمندتر که ما نداریم که، شریک الله، اما مصداقاً ممتنع. این مفهوم زیرش خالی، این مفهوم سراب، زیر این خالی، اینه که نباید به نمل اولی هم سایخه. بعد در همین خلال میگوین به این که بدا به حال ادله، برای اینکه از یه طرف ادله اقام میشود بر اثبات واجب، از یه طرف یه نقض میکنن، و در نفس الام یکی از این دو هست، هر دو که نیست، پس بدا به حال ادله. خب بدا به حال اون نقضه ها و نقضه ها، نه بدا به حال ادله. ادله یکی رو ثابت میکنن، در نفس الامر یکی بیش نیست، درست هم است، ادله همون یکی رو اثبات میکنه، این نقدها وارد نیست. نه اینکه بدا به حال ادله، بدا به حال نقدها. این 18 صفحه رو حتما ملاحظه فرمایید، چون اینها مسئله محل ابتلاء روز دیگه. پنجم نوشته که در ادیان الهی بر اصل ذات برهان اقامه نشده، چون چیزی روشنی و گفته شد میگه اف الله شکم فاطر السماوات و الارض و قدر. ادیان الهی مواجه بودن با مشرکان، اون چه که محل ابتلای رهبران الهی بود حل وثنیت و صنمیت. کسی که منکر اصل ذات باشد در عالم کم بود، نه نبود، کم بود. مشکل اصلی انبیاء علیه السلام وثنیت و ثنویت و صنمیت و اینها، یعنی با شرک ربوبی روبرو می شدن، نه با الحاد اصل ذات. ولی معذالک قرآن کریم در گوشه های از آیاتش هم سخنان دهریه را نقل می کند، هم اصل ذات را اثبات می کند. سخنان دهریه همان است که میگن انهی لا حیاتون دنیا نبود و نهیا و ما یهلکنا الا دهر. این ثابت کرد نه، الله هست و او یهیه و یومیت، مهلک شما دهر نیست، الله هست. و برای اینکه روشن بشود که همین براهین فلسفی ریشه اصلیش در قرآن کریم است. خدا رحمت کند شیخ بن استاد مرحوم آیه الهی و قمشه رضوان داره، ایشون این آیات را زیاد تلاوت میکردن. سوره مبارکه طور آیه 35 و 36. خب سیدنا استاد مرحوم علامه رضوان الله تو المیزان رو به یک سبک جامع معنا میکنن، ولی اون طوری که مرحوم آیه الهی برداشت داشتن اون بهتر به ذهن میرسد و مدرسه ای تر است. اون برهانی است که فرمود ام خلقو من غیر شیئن ام همول خالقو. این از دو حال بیرون است. شما یا خالق ندارید یا دارید. خالق نداشتن که محال است، خالق که دارید، خالقتون خودتونید یا دیگری. خودتون باشید محال است، پس دیگری هم. این سه مسئله است. خالق نداشته باشید محال است، خالق داشته باشید و خالقتون خودتون باشید محال است، پس خالق دارید و خالق شما غیر شما است. این سه مسئله. بیان ذالک این است که ام خلقو من غیر شیئن. من غیر شئن یعنی غیر من غیر فاعله، من غیر علت فاعلیت. نه من غیر شئن یعنی من غیر مادت، من غیر قابل، من غیر علت قابلیت. چرا؟ رو دو نکت. یکی این که هدف قرآن اثبات علت قابلی نیست. ثانیاً اونها از قبول علت قابلی انکار ندارن، وحشتی هم ندارن. اونها علت فاعلی را نمیپذیرن. بگن ماده بود، ازلی بود، همین طور تطوراتی داشت، ما هم از اون ماده ازلی نشأت گرفتیم و تطورات نوبت به ما رسید، ما هم خلق شد. پس ام خلق من غیر شیئین ناظر به علت قابلی و مادی نیست، ولی که نه قرآن هدفش اثبات علت فاعل مادی است، نه اونها از پذیرش علت مادی وحشتی دارن. پس قرآن نوبت که حتما فاعلی داره. چرا؟ این جز به اصل تناقض که قابل تحلیل طبیعی نیست که، چون شما که خودتون عین هستی نیستید، به شهادتی که نبودید و پیدا شد، پس هستی عین شما نیست. اگر هستی عین شما نیست و ذات شما عین هستی نیست، این ذاتی که عین هستی نیست برگرده هستی بشه، میشه انقلاب ذات، میشه جمع نقیزه. یعنی چیزی که عین هستی نیست بشه عین هستی، این جمع نقیزه. ترجح بلا مرجح که محال است، یعنی جمع نقیزه. این دیگر الان مثلا دو کفه ترازو یا دو تا عدد، این عدد هم انگشتای این دستم پنج است، انگشتای این دستم پنج. یه وقت است که چیزی بر یکی از این پنج تا افزوده می شود یا چیزی از یکی از این پنج تا کم می شود، اینا به احتیاج مزیت داره. اما یه وقت است نه، اینا متساویان من جمیع الجهات، بدون اینکه چیزی بر اون دست افزوده بشود یا چیزی از این دست کم بشود، خود به خود یکی بشه زیاد و دیگری بشه کم. یعنی چی؟ یعنی در این حال که مساوی است زائد نیست، بشه زائد. ترجح احد المتساویان یعنی جمع نقیزان، یعنی متساوی در حینی که مساوی است بشه راجع. اینه که احدی ترجح بلا مرجع را نمی‌پذیره.
هم هم الخالقون هم
معید. حالا بریم سراغ فصل بعدی که هم هم خالق. خب پس بگید خالق ندارید میشه جمع نقیزه، پس حتما خالق. این فصل اول.
اعظم اینه که این ام هم الخالقون معید این است که ام خلقون من
غیرش، من غیرش مرد 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 دل فاعلی است. بله درست. خب پس حتما خالق دارید. خالق شما خود شما هستید یا غیر شما. خودتون خالق خودتون باشید که اینها مسئله دور است، و دور هم برای که جمع نقیزه این محال است، محال است، وگرنه دور دلیلی بر مطلع رو نداریم. که اگر جمع نقیزه این محال نباشد، ما دلیلی بر مطلع دور نداریم. سر استحال دور این است که الف اگر علت با باشد و با علت الف باشد، معنیش این است که الف قبل از با، یعنی اون وقتی که نیست باشد، با قبل از الف یعنی اون وقتی که نیست باشد، این میشه جمع نقیزه. چون جمع نقیزه محال است، دور محال است، وگرنه ما دلیل بر استحاله دور که نداریم. خب حالا که ثابت شد بشر خالق دارد، خالقش اگر خودش باشد یعنی اون وقتی که نیست باید باشد، این میشه جمع نقیزه، این هم محال است، پس خالقش دیگریست، این میشه مطلب سوم. این دیگه، این رو شما باز بکنید میشه یک کتاب. الان چطور لا تنقض الیقین به شکل یه جمله است، باز کردید شده یک کتاب؟ چون حداقل 5 سال زحمت میخواد از مجموع صد و خارج دیگه، یعنی اگر خوب بخواد استصحاب و فروع و اصولش رو بفهمه، خیلی طلب فاضل جدی باشه، 5 سال زحمت میخواد. چون به دست مرحوم شیخ انصاری ها رضوان الله علیه افتاد، باز شد دیگه. استصحاب تعلیق و تنجیزی را از این در آوردن، شک در مقتضی و مانع را در این در آوردن، اقسام استصحاب کلی اسم اول و دوم و سوم از این در آوردن، بدون که خودشون معذلا که قیاس استصحاب نبود، به دراشن که از این استخراج، این شده استنباط، شده اجتهاد، وقتی به دست اهلش برده میشه. حالا همین آیه خطی هم که در همون لا تنقض الیقین به شک است، اینم وقتی به دست صدر متعلم بیفته میشه همون دیگه، همه فروات از او در. پس بگیم قرآن استدلال نکرده این چنین نیست. حالا البته تفصیل این بحث به خواست خدا تو تبیین ادله خواهد آمد.
عفی الله شکن هم تقریبا تنبه بر
برهان است. بله حالا اونم شاهد خواهم کرد. برهانی که در نهج البلاغه است، تو اصول کافی اینا که فراوان هست، دلیل لقام میکنم که انه لم تکن ولم ما کونت نفسک ولم یکون که من هو مثلک، این در توحید هست، در جامعه مرحوم کلینی هست، دلیل سوال میکردن که بیشتر خدا هست، فرمود که تو نبودی، خودت که خودت نیافریدی، مثل تو هم که تو را نیافرید پس خالقی داری. انک لم تکون، لم تکن ثم کنت، لم تکون نفسک و ما کونک من هو مثلو، این مضمون هست. برهانی که در خطبه 185 نهج البلاغه است مالامال از این معنا، حالا چند جملهش تبرکم بخونیم. الحمد لله الذي لا تدركه الشواهد ولا تهويه المشاهد ولا تراه النوابذ ولا تعجبه السواتر الدال على قدمه بحدوث خلقه وبحدوث خلقه على وجوده. خلقش چون موجوده پس او واجب موجوده، خلقش چون حادثه او قدیمه. مستشهد بحدوث الاشیاء على ازلیته، از حادث بودن اینها ازلیت خود را ثابت کرد، از وجود این عدم وجود خود را ثابت کرد، تا اینکه میرسن به همین برهان رسمی علت و معلول و فعل و فاعل و امکان و وجود. به این قسمت های زیر میفرمود که فلویلو لمن انکر المقدر و جحد المدبر زعمو انهم کنباته ما لهم زارعون. اینا خیال کردن گیاه خود رو هم زارع ندارن. خب دیگه از این کلاسیک حرف در سر و روشندر، یعنی فعل بدون فاعل نیست. همون مثال معروفی که تو همه از بنا بدون بنا نیست، تو هم نهج البلاغه است دیگه.
ببخشید، ادال و علاق قدمی به خدوس خلقه، این تقریبا قدم، خب مجردات هم قدیمه.
حالا حدوث ذاتی میشه قدم ذاتی.
خب ها
اینا از باز نه شرح میشه دیگه. حالا فرمود فلویلو لمن انکر المقدر و جهد المدبر زعمو انهم کن نباته ما لهم زارعون، یکی ها خود رو هم علف ها خود رو ولا لاختلاف صورهم صانع. بعد فرمود ولم یلجعو الى حجت فی مدعو ولا تحقیق لما اوعو. فرمود اون دعوایشون ملجای علمی نداره، اون چینا پر کردن حرف کتابشان رو در اوئیه پر کردن، تحقیقی نکردن، تکیگاه علمی نداره. لم یلجعو الی حجتین فی مدعو ولا تحقیق لما اوعو. ان القلوب اوئیه بخیر و اوها وعا، یعنی ظرف، و آهو یعنی حفظه او، آهو یعنی در حفظه او داشتن. بعد فرمود و هل یکون و بناء من غیر بانی او جنایتون من غیر جانی. این همون برهان مدرسی دیگه، چیز دیگه نیست. بله. نه سخن از استدلال است، اصطلاح نیست. اصطلاح اصطلاح که هست، ازلیت هست، حدوث هست، قدم هست، بنا و بنا هست، اینا هست، جوهر
هست،
تمام اینا. که اون خطبه نورانی حضرت که فرمود کل قائم فی سباه و معلول، او هم تو نهج البلاغه است، هم قبلش تو توحید مرحوم زده فرمود هر چیزی که رو پای خود ایستاده نیست معلول است. کل قائم فی سباه و معلول، اینا رو گفتن سید رضی بن دعوی، در حالی که خب افکار مرحوم سید رضی و سید مرتضی هست دیگه. درک خیلی از خطبه ها برای این بزرگان مشکل بود. چرا سر به اینکه
لفظ واجب وجود داره در روایت میتونم حدیث چیزی ظاهرا
حالا
بود واجب وجود رو،
یعنی بله نمیدونم حالا
معنایی که نزدیک
نزدیکی باشه. بله ازلیتش و وجود،
بله همه اینا رو
بله 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 ایدوشون دارم میشه. خب پس اینم نکته نقد پنجم که در ادیان الهی آمده، همین اصطلاحات آمده، اصل قانون الهیت آمده، تو توحید مرحوم صدوق هست، تو نهج البلاغه هم هست. ششم گفتن این که به قدری فلسفه رو ضعیف و راجل است که نمیتونیم محسوسات ثابت بکنیم در جهان خارج ما چیز داریم. خب این اصل فلسفه است، این اصل واقعیت است، این قابل اثبات نیست، نه شک پذیر است، نه نفی پذیر است، نه اثبات پذیر. فلسفه که عهده‌دار اون است، فلسفه بعد از اثبات اینکه جهان واقعیتی داره، مگه فلسفه برای اوست؟ تو مبادی اولیه گذشتیم، ما وقتی بحث میکنیم که قبول داشته باشیم جهان واقعیتی دارد، انسان واقعیتی دارد، انسان در بار جهان میاندیشد، همین. حالا آیا میرسد یا نمیرسد محل بحث. ششم که این بود. هفتم بله میگه اصلا نمیشه اثبات کرد. چون اصل واقعیت را، اصل واقعیتی که ما اهم از حس و غیر حس، حالا غیر حس رو بلسه باید اثبات بکنن، اصل این واقعیت محسوس این قابل اثبات نیست. این میگم خطا پذیر است، فرض کردیم به این که یه واقعیتی دارد، گاهی مطابق است، گاهی واقع مطابق نیست، از جد خطا پذیر است. اگه ما اصل واقعیت احراز نکرده باشیم خطا رو نمیتونیم احراز بکنیم. اصل واقعیت نه اثباتش ممکن است، نه سلبش ممکن است، نه شکش ممکن.
یعنی میگن اینی که ما داریم معلوم نیست این واقعیت باشه، یعنی میگن واقعیت نیست.
نه منظور اینه که ایشون میگن بگی محسوسات با همه واقعیت وضوحی که داره فلسفه نمیتونه اون رو اثبات بکنه. از فلسفه کار اون نیست، فلسفه بعد از پذیرش اصل واقعیت،
اون جزء مبادی فلسفه.
بله اصلا بله ادراکی ما با واقع است، اما اصل واقعیه این، بله این جز فروعات مسئله است، اما اصل واقعیت در جهان فلسفه رو او استاده است، نمیتونه اثبات بکنه، نمیتونه نقض. نه در شناخت که بالاخره یکی از دو طرف مطابق هست دیگه. چرا؟ نه دو طرف هست، یعنی ما بخوایم اختلافات در کل جهان برطرف بکنیم، هیچ علمی این چنین نیست. انسان نباید اصلا درباره هیچ امری بیاندیشد. شما درباره ساده‌ترین مسائل اختلاف نظر هست تا پیچیده‌ترین مسائل. مشکلش اینه که نه جهان با این واقعیتی که داره فلسفه نمیتونه اثبات بکنه. از فلسفه کار اون نیست. شکش هم محال است. نفیش هم محال است. درباره شناخت که خب اون بود دیگر. مطلب بعدی آن است که این نقد را اگر عارف بکند، چون که درباره فلسفه همین نه کار را کرده است، حق با اوست. عارف میگوید به اینکه ذات اقدس اله هستی محض است و خارجیت عین ذات اوست و هرگز به ذهن نمی آید. اون چی که در ذهن حکیم و متکلم است یه سلسله مفاهیم است و شما خودتون رو به مفاهیم سرگرم کردید. اون یه حرف دیگری است که حرفش بالای فلسفه است. یه وقت است که نه، کسی میگوید این حرفا کارآمد نیست، کارایی ندارد اینا. این نقد، نقد ناتمام است. اونها که نقد براهین فلسفی و کلامی رو به عهده دارن از کارآمد اونها گله دارن. ثانیاً غیر از معصومین هر کسی هر مشاهدی دارد، شما میبینید به اینکه در بین مشهودات شاهدان و عارف اختلاف است. هر کسی جور خاص خبر میده.
یعنی این اشکال عیناً بر خود عارف منعکسه. چون تو در حدود حدود وجودی خودت شناختی، دیگری در
خود شناخته است. بین مشهودات و عرفا خیلی اختلاف است. در غیر معصومین، چون تو بحث های قبلی ثابت شد به اینکه همونطور که علم حصولی نظری داره و بدیهی داره و اولی، مشهودات هم به شرح ایزن، مشهودات معصومین اولی است. یعنی این رسیدن به یه افقی که غیر از حق در اونجا هیچ نیست. چون حق غیر از حق در اونجا نیست، رسم دیگر نیست، شک هم نیست. شک در جایی است که ما دو شی داشته باشیم. جایی که جز حق چیزی دیگر نیست، اصلا شک هم در اونجا راه. لذا کشف اینا کشف اولی است. دیگران کشفشون یا نظری است، یا اگر نظری نباشد نزدیک اولی باشد، با تبیین اولی قابل بیان است. کشف اینها مورد اختلاف است. بنابراین شهود بر آدم تا ای حق و یقین نشه این مشکل هست. در عین الیقین خطا هست، مثل در علم الیقین، چون دو چیزه. و اما حق الیقین یعنی این شی خودش واقع شده. حق الیقین یعنی این دیگه از درون آمده بیرون، با اون سیر جوهری آمده شده. این ان میزان الاعمال شد. ولی مادامی که علم عین الیقین است، یعنی یه حق است و یک مشاهده هست، یک شاهدی است، یک مشهودی، احتمال تطبیق و عدم تطبیق. لذا اختلاف هست بین شهود و عرف. فقط حق الیقین است که اختلاف پذیر نیست. اون مال علی یا اولاد علی که انه میزان را. این حدیث معروف که علیون مع الحق و الحق مع علی صلوات الله علیه، این درباره عمار هم آمده. علیون مع الحق صلوات الله علیه و الحق مع علی یدور و معه و هشمون دار. درباره عمار هم آمده، عمار مع الحق یدور و معه و هشمون دار. ولی عمده در اون مرجع زمیره که یدور و کی مداره کی. درباره هست علی سلام الله علیه، علیون صلوات الله علیه مع الحق یدور الحق مع علیین هی سما دار. لذا اون میشه معصوم. قولش فعلش هرچه هست میشه حجت. هر کاری که او کرد میشه حجت. درباره عمار ضمیر این یدورو به عمار برمیگرده. هر جا حجت هست عمار تابع اوست. خیلی فرق. یکی عین الیقین است، یکی حق الیقین. وقتی حق الیقین شد، متن واقع شد، دیگه اشتباه من نداره. این مال سیر علم الیقین و عین الیقین، حق الیقین. برهان عقلش هم همان است. انسان میرسد به جایی که کم کم از لبه وهم میگذرد، میشه مندگان مخلص با تعبیر دینی. در سطح مخلص شیطان، نه که دلش بر مخلصین سوخته باشد، راه نداره. من یستمی الان یجده و شعبان رست. وقتی راه نداشت باطل در اونجا نیست. وقتی باطل در اونجا نبود، شکم در اونجا نیست. مثال قبلی ما این بود دیگه. الان کسی وارد کتابخانه شد که در این کتابخانه جز قرآن چیز دیگر نیست، هزارها کتاب هم هست. این شخص از دور و نزدیک چه چشمش ببینه، چه چشمش خوب تشخیص نده که بخونه، از دور همین که کتاب رو دید یقین میکنه این کتاب قرآن، چون غیر از قرآن در اینجا چیزی نیست. اما اگر قرآن باشد یه کتابی دیگر، از دو از نزدیک ممکن تشخیص بدین قرآن است یا غیر قرآن، اما از دور یه کتاب بود در اون قفسه هست، این احتمال میده قرآن باشه، احتمال میده غیر قرآن باشه. شک جا داره، شک در جایی متمشی میشه که دو چیز داشته باشه. اگر در یک جایی غیر از یک شی نیست، شک نداره. در نشأه عقل محض که هیچ وهمی را در اونجا راه نیست، جز حق چیز دیگر نیست. وقتی جز حق چیز دیگر نبود، باطل نبود، هرچه دیدن حق است. این میشه اولی. دیگران که از دور نگاه میکنن، گاهی کشفشون مطابق است، گاهی کشفشون مطابق در نمیاد. این کشف نظری است، احتیاج دارد به کشف بدیهی. لذا جناب محی الدین میگوید که کشف عرفا به کشف معصومین تکیه می‌کند. این از هم حرفای بلندیشون از در فتوها. همونطوری که حکیم میگوید بشر در قانون گذاری اشتباه میکنه، اینا هم فهم دیدن که بد دیدن، دیدن که خطا دیدن.
کلمه معصوم داره؟
داره. کشف نبی یه چیزی اینا داره. بله نبی یه داره. مثلا بله
کشف تام
محمد داره. این تعبیرات در فتوها. خب
و دیگری که آجا اصلا به طور کلی در نظام ربط و مرتبط الیه، هر ربطی به اندازه سعی وجودی خودش از مرتبط و الیه داره.
البته این در صورتی که حق ببینه،
یعنی تازه حقم ببینه، ببینه به اندازه خودش
ببینه. مطلب هشتم این است که در همین مقدمه آمده که خیلی ها مسائل عقلی رو دارن و ایمان رو ندارن، خیلی ایمان رو دارن و عقلی ندارن. خب البته باید در جوابش گفت که با عقل نظری با عقل عملی تلازمی نداره. ممکنه خیلی از چیزها برای کسی حل بشه به ایمان نیاره. یه طبیبی مسلم میدونه که این سیگار بهش ضرر داره، اما اون باور رو نداره. تو بحث‌های قبل مشخص شد که عقل نظری کاملا مرزش از عقل عملی جداست. هرچه انسان بالاتر بره اینا نزدیکتر میشه، هرچه پایینتر بیاد اینا دورتر میشه. انسان چهار دست تقسیم میشه، یا عقل نظری و عقل عملی او هر دو قوی است مثل عالم عادل، یا هر دو ضعیف است مثل جاهل فاسق، یا عقل نظریش قوی است عملیش ضعیف است مثل عالم فاسق، یا عملیش قوی است نظریش ضعیف است مثل مقدس کم عقل که هرچه به او بگی زود اطاعت میکنه اما درکش ضعیف است. اینا مثل سمع و بصر است، هیچ تلازمی نداره که یکی قوی بود دیگری قوی باشه. و به قرآن کریم هم از انفکاک اینا خبر داده. وجود بارک موسی کریم سلام الله علیه به فرعون فرمود این معجزات که دیدید لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات، برای تو روشن شد که خدا اینا رو فرستاد، چرا قبول نمی‌کنی؟ این به جهد و بیا واسطه قناعت انفسهم همین است دیگه. حضرت فرمود ولقد علمت ما انزل هؤلاء، هاذه نگفت هؤلاء، همونطوری که از جمع مذکر سالم انسان خبر میده یا اشاره میکنه به این معجزات، به این آیات بینه، همون اینها رو فهمیدی جز خدا کسی نازل نکرد، خب چرا ایمان نمیاری؟ لقد علمت ما انزل ها. ما تو خودمون هم تو بحث های طلبگی هم مبتلا به ما بود و هست، گاهی تو کنکاش های فکری با اینکه فهمیدیم حق با رقیب است حاضر نیستیم قبول بکنیم. علم غیر از ایمان است، علم دست کسی نیست. وقتی مقدمات حاضر شد آدم مقدماتشون ضروری است دیگر، وقتی در مقابل یک چیز ضروری قرار گیره میشه موضع‌تر، حتما میفهمه، نمیتونه بگه من نمیفهمم. علم آدم چون ضروری است آدم مستر میکنه. اما ایمان بین نفس و بین ایمان اراده فاصله است، انسان مکلف است، میتواند باور بکند میتواند باور نکند. ایمان فعل اختیاری است، رو بعد العلم. این تعهد مال عقل عملی است، ایمان، اخلاص، صفا، وفا، محبت، اینا همه مال عقل عملی است. درک از احساس و تخیل و توهم و تعقل مال عقل نظری است. اینا کاملا مرزشون از هم جداست، گاهی ممکن تفکیک بشه. مطلب هشتم است که فطری بودن اعتقاد به خدا مانع برهان کردن اون نیست. خب قرآن هم فطری است، فطرت الله التي فطر الناس عليها، هم این هم برای نقام کرده. و اصولا اون و یسیر لهم دفاعا العقول هم همین است. و آیه مبارکه اف الله شکون فاطر السماوات و الارض، خود این فاطر السماوات و الارض یه برهانی است برای نفی شک. در نهج البلاغه هم مشابه همون آیه استدلال کرده است. در کلمات قیصار شماره 126 چند مطلب از حضرت به عنوان عجبتو یاد میکند. فرمود به این که من از بخل بخیلان عجب میکنم، یعنی که اینا از فقر آینده هراسناکن، الان خودشون رو تو فقر انداختن. و تا برسد به اینجا که عجبتو للمتکبر الذی کان بالامس نطفه و یکون غدا جیفه و عجبتو لمن شک فی الله و یرا خلق الله. خب اگه خلق خدا رو میبینی پس به الله شک داری، این برهان نیست؟ یعنی مصنوع داله بر ثانی است، معلول داله بر علت است، ممکن داله بر واجب است، رفت داله بر مستقل است. و عجبتو لمن شک فی الله و یرا خلق الله، این همون اف الله شکون فاطر السماوات و الارض. چرا خدا شک بردار نیست؟ اینکه فاطر السماوات و الارض، سماوات عرض که مفتور است میبینی و در فاطر شک میکنی. و همچنین برای این دیگه تعبیر هست دیگه. بعد حرفی که خود ایشون در مقدمه دارن اینه که اصل عدم است، چون یه راه حلی راه کردن. این اصل عدم رو بعضی جواب دادن که مسئله اصولی است که از اصول آمده اینا، و خودش حمایت دفاع کرد که نه، این چون اصل ممکنات عدم است و اگر چیزی نباشه اینا در عدم میمونند. این فکرش همون فکر کلامی است. در کلام آمده به این که عدم برای ممکن اولویت دارد نسبت به فکرش، فکر اصولی نیست، همون فکر کلامی است. فلسفه آمده گفته به این که شی تا 100% نشه و ضروری نشه نه موجود میشه نه معدوم. اشه ما لم یجب لم یوجد، در طرف وجود. اشه ما لم یمتن لم یعدم، در طرف عدم. ما یه چیزی به عنوان اولا و بهتر است و اینا نداریم. البته هر ممکنی مسبوق به عدم هست، قبلا ضروری العدم بود چون علتش نبود، الان ضروری الوجود است چون علتش است. قبلا ضروری عدمش ضروری بالغیر بود، الان عدمش وجودش ضروری بالغیر است، خودش هم لااقتضاست نسبت به این. بنابراین این اونجوری هم که خود ایشون ارائه کردن این سبقه علمی ندارد به خواسته. این ده نکته بود که مربوط به این مقدمه 18 صفحه است. حالا به خواست خدا وارد اصل مسئله میشیم. الحمدلله.